رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب یک مبحثی رو به صورت مقدمه این مبحث شروع کردیم تا ببینیم مثلا علم صحیح و علم ناصحیح، علومی که به درد میخورن و علومی که به درد نمیخورن کدوم ها هستن، و رسیدیم به فلسفه و عرفان و گفتیم این دو علم دو علمی هستن که متاسفانه اون چیزی که امروز ازش مونده از فلسفه و عرفان های اصطلاحی که هست، گفتیم نه تنها اینها به درد نمیخورن بلکه بسیار مضر هستن، در بعضی از مواقع و زمان ها هم بسیار مضر هستن و فراگیری اینها فقط مستلزم حکم مرجع تقلیده که اگر کسی بخواد بره عرفانهای امروزی رو یاد بگیره، اصطلاحی اوناش که تازه تو حوزه ها تدریس میشه، یا فلسفه یاد بگیره، دستور مرجع رو داشته باشه که ببینه عمرش تلف نشه. اینم بلا مبارزه با مخالفین، که اگه مخالفین فلسفه و عرفانهای اصطلاحی بلد بودن، این بتونه باهاشون از همون کانال خودشون باهاشون صحبت کنه و مبارزه کنه. در این زمینه عرفان به مواردی دست یافتیم که تقریبا این جلسه، حالا ممکنه که حد اکثر تا جلسه بعد باشه که این مبحث رو به یاری خدا اگه زنده باشیم انشالله ببندیمش، که به مبحث آخر این قضیه عرفا رسیدیم و اون اینه که سیر و سلوکی که عرفای اصطلاحی مطرح می کنن و انقدر روش مانوف می دن، ما ببینیم که اصلا اینها واقعیتی دارد یا نه، بعدم ببینیم که نتایج معکوس این سیر و سلوک توسط این عرفای اصطلاحی چه نتایج معکوسی داره. نه تنها نتیجه مثبتی نداره بلکه نتایج معکوسی هم داره. این نتایج معکوسش چیه؟ گفتیم ما حداقل اونی که در بعضی کتب مطرح کردن حداقل 7 مورد رو ما ذکر میکنیم. حالا ممکنه موارد دیگه هم به ذهن مستمعین برسه، به ذهن شما مخاطبین محترم برسه که برید آقا بهش اضافه بکنید، اشکال نداره. ما 7 مورد رو در نظر گرفتیم که میگیم 7 مورد نتیجه معکوس داره این سیر و سلوکی که اینها دستور میدن، نه امامان معصوم. اولین چیزی که نتیجه معکوسی که عرفای اصطلاحی در این عرفانهای اصطلاحی به مخاطبین خودشون میگن و نتیجه معکوس حاصل میشه برای عامل و فاعل این کار، گرفتار شدن به عجب. عجب یعنی چی؟ عین جین به عجب یعنی خودبینی، خود برتربینی. من فقط خودم میبینم و خودم برتر میدونم، خودم عقل کل میدونم، همه چیز بالاتر میدونم. یه وقت واقعا عقل کلم، دقت بکنی، یه وقت واقعا عقل کلم ببینا داره، اینو بهش عجب نمیگن. اگه واقعا عقل کل باشم عجب بهش نمیگن. یه وقت من صفت تکبر درم جایز نیست به کار برده بشه. چرا؟ برای اینکه تکبر یعنی من خودم رو بالاتر از دیگران میدونم، دیگران رو کسی نمیدونم، عدد اینها نیستم، من از همه بالاترم. به واقع بالاترم اگه همچین چیزی باشه، اب نداره، به واقع بالاتر باشه که کسی ما اینجوری نداریم غیر از خدای تعالی. ولی زن این صفت متکبر راجب خدای تعالی خیلی هم خوبه، قرآن هم به کار برد. صفت جباریت هم همینطور، ولی من و شما اگه راجب خودمون جبار و متکبر بگیم اصلا به همون نمیسازه، یعنی با ما جور در نمیاد. ولی زن صفت مذمومیه در ما، ولی در خدای تعالی صفت ممدوحه. عجبم اگه واقعا کسی باشه که برتر از دیگران باشه، حبی نداره، ولی شما کسی رو پیدا نمی کنی اینجور باشه. و این برتری رو خدا بهش داده باشه در یه موقعیتی. مثلا این وقت ممکنه که خداوند خواسته پیغمبرش برتر باشه. این در اون موردی که پیغمبر برتر از دیگرانه، شما اگه بگی که پیغمبر برتر اشکال نداره، ائمه هم بگی اشکال نداره، کسی دیگه اگه به واقع این برتری رو داشته باشه نداره. ولی اگه کسی باشه اینجوری که کسی نیست این گونه، که یک برتری کلی نسبت به همه بندگان داشته باشه. ولی زمان شما میگه آقا صفت عجب یعنی من خودم، خود بنده بیام خودم رو بالاتر از دیگران بدونم. این برتری رو کسی، خدا، پیغمبر، امامی هم به من نداده باشه، خودم برتر از دیگران میدونم. اینو بهش میگن عجب، و یک صفت بسیار خطرناک و ناپسند و فاجعه برانگیزه. این کسانی که دنبال سیر و سلوک عرفای اصطلاحی میرن، هم خود اون عرفا هم خود این مریدها، اینو که ما تحقیق کردیم و تو کتب مختلف نوشته که حالا من نمونهاش برای شما میخونم، این گرفتار این عجب شدن. یعنی کسی اینها رو برتر نیامده بدونه که بگه آقا مثلا به این دلیل اینها این برتری ها رو دارن. دقت کنین، خودشون رو برتر از دیگران میدونن، گرفتار این عوض شده. پس ببینید یه خلاصه عرض میکنم. یکی از مهمترین ویژگی های سیر و سلوک عرفانی، نردبانی و مرحله به مرحله بودن این سیر و سلوک هاست. آقا این مرحله تک و میری مرحله بعد، میری مرحله بعد، میری مرحله بعد، بدین معنا که سالک که قبلا معنیشو گفتیم، با تلقینات و اون ریاضات، یعنی ریاضات های مخصوص و اعمال خاصی میپندارد، یعنی جمون میکنه که به ترتیب از مراحل پایین داره به بالا سیر میکنه تا به سرمنزل نهایی ادعایی همین عرفان اصطلاحی که گفتیم، که مثلا شما بهش میگی فناء فی الله یا بالله یا بقاء در فنا، مثلا که این فارسیش میشه خود خدابینی، یعنی خودش خدا میدونه به یه نحوی. حالا گیرم یه خود حیا میکنه بگه من خدا هستم، میگم آمدم ده حل شدم در این دیگه، خداوند متعال در ذات خدا هر شدیم یکی شدیم دیگه، با همین شامونه ها رو با هم داریم میخوریم دیگه، مثلا دیگه ها، میگه این فنای فلاح شدیم. اینو بهش میگن خود خدابینی. این میگه آقا این مرحله به مرحله طی میکنه، یکی از چیزای خطرناکش همینه که دوچار این حالت میشه. دقت بکنید، نه به واقع چیزی دستگیرش شده باشه و به جایی رسیده باشه. بعد آدمیزادم اینجوریه، وقت مثلا یه کسی، شما نگاه کنید تو مسائل مادی، من این مثال زودگذر میزنم، خوب دقت بکنید، طرف رفته تو این هرمی ها شرکت کرد، تو این چیزای مجازی شرکت کرد، یه نوع قمار بوده، گوش به حرف کسی هم نیده، حالا مالشو باخته، غرورش بهش اجازه نمیده بگه بیاد من باختم، مالمو باختم، بردم، فلان کردم. همچنین آقا من، شما ریسک ما داریم میکنیم، انسان با ریسک زنده است، ما الان چی کردیم؟ الان حالا یکی اینا که به من چی میکردم، میگفتم خب پولا کجاست؟ میگه میاد خارجه، اینا میدن میاد با دلاره، ما میگیریم بالاخره اینها رو، یه وقتی من میگیرم که شما حسرت منو بخوری اینا. یعنی دیگه غرورش بهش اجازه نمیده آقا من خوردم لب پاشوره و شکست خوردم زمین. در معنویات هم همینه، یه سیر و سلوکی روی که علکی بدون این که معصوم مرشدش باشه بهش گفته، این رفته، حالا یه عالم حوزه علمیه قومم بوده، مثلا یه کسی عالم دینی بود، رفته به هیچ جام نرسیده، غرورش اجازه نمیده که بگه من به هیچ جا نرسیدم. حالا من نمونه‌هاشو براتون میخونم ببینین چه وضعیت ناجوری. پس از بزرگترین خطرها در این راه اون حالت غروریه که برای اینها ایجاد میشه و خیال میکنن که دیگه مرحله به مرحله اومدن بالا. توبه خودشون هم که یه مرحله بالاخره توبه هم دارن، تو این مرحله توبه خاصی هم انجام دادن و دیگه از توبه گذشتن، اصلا دیگه این نمازایی که مردم میخونن، این کارهایی که مردم میخونن برای اینا هیچه، اینا این مراحل همه رو گذروندن، اینا الان با خود خدا هست، این رسیدن به اون مرحله. این میشه یک غرور خیلی خطرناک، یکی از اینا میگه که من ببینید که اینا که این سیر و سلوک رو رفته خیلی ان اینا، حالا من براتون یکیشو دارم میگم، میگه من یه سال مشغول توبه بودم، اکنون آن را طی کرده ام و در مرحله فلان مثلا هستم. حالا این چه مرحله یه؟ مرحله که همش اصلا وهم و خیاله، در واقعیت چیزی وجود نداره. این خودش برای این که دیگه حالات بگه من یه سال دو سال سه سال رفتم این اذکار و اوراد گفتم این مراحل رفتم، ببین مرشد معصوم نیست، مرشد یه آدم معمولی از خودش چیزی در آورده، مرشد شده محمد باف مثلا یه چیزی از خودش در آورده به این گفته این رفته، حالا غرورش بهش اجازه نمیده که من آقا این مرشد من اشتباه کرد، اصلا این مرشد هم مرشد بی خودی بوده، من به هیچ جا نرسیدم، یه سالم رفتم نرسیدم. ولذا دقت بکنید، نه در این مسئله مرید و مرشد و مرید بازی و مراد بازی و اینها، در هر زمینه ای هر جایی که هستید تو مسائل معنوی مواظب باشید. من بارها اینو گفتم، صد بار دیگه اینو میگم، شیطان ابلیسی که تو قرآن قسم خورده که همه ما رو فریب بده، نمیگم حتما میتونه بده فلان، نه میگم قسم خورده فریب بده، اون کار خودشو داره انجام میده، اون ابلیس باز برای بار صدومین بار از باب مبالغه دارم میگم، اون ابلیس هر کدام از ما را به گونه ای میفریبه، هر کدوم ما را، بنده را به یه صورت، شما را به یه صورت، اون آقا را به یه صورت، اون خانم را به یه صورت، بد حجابا و به یه صورت، خوش حجابا را به یه صورت، بی نمازا را یه جور، با نمازا را یه جور، دست از سر هیچ کس بر نمیدار. اون سراغ حوزویان و علمای دینی و مراجع ما اگه بره چجوری میره؟ ابلیس اینجور میره که شما از همه برتری، همه باید به شما احترام بذارن، خوب گوش بدید، ببین اینا رو یادداشت بکنید، الان گرفتاری جامعه ما یه سری سر همین مسائل، تکرار میکنم، ابلیس سراغ مرجع ما، عالم دینی ما، سراغ کسی که رفته تو حوزه درس خونده، سراغ مون بره اصلا نمیگه مشروب بخور، قمار بکن، زنا بکن، دنبال لباد باش، دنبال اصلا این حرفا نه، وان که اهل حرفا نی، اما میگه چی؟ میگه شما برتر از همه هستی، همه باید به شما احترام بذارن، کفش شما رو باید جفت کنن، همواره هر کی میاد باید دست شما رو ببوسه، به هیچ کسی شماها پاسخگو نیستید، در قبال هیچ چیزی تعهد ندارید، توجه میکنید؟ و لازمم نیست که به حرف کسی گوش بدید، یکی دیگر هم اضافه کنیم، هیچ انتقادی هم یادتون باشه به شما وارد نیست، این میره تو حوزه با این افکار میره اونجا، میشه یه روحانی میاد بیرون، نه به کسی پاسخگو هست، نه تعهدی داره، امرو نماز جماعت نیومدم، میگه نیومدم که نیومدم آقا، حمد و سوره هم غلطه، غلطه که غلطه، من رفتم میگه آقا حمد و سوره شما، ترسیدم بگم خودم یهو دعوامون بشه سلام علیک باشه جان، گفتم خانوما میگن که حمد و سوره شما، یه طنزی تلویزیون نشون میداد، اون زنه به شوهره میگفتش که این قضا چجور بود، میگه یه خود خوش نمک بود، توجه میکنه میترسی و دعوا میشه، گفت چی میگن، گفتم من فکر کردم حالا من محمد بام که 40 ساله تو این کارم از اون میترسم، ببینید من به کجا رسیده کارم، گفتم که خانوم ها میگن اون وره پرده میگن یه خود همچین نماز شما حالت فارسی داره، فارسی شما میخونید، گفت خانوم ها غلط کردن، گفتم من عذرخواهی میکنم ببخشید، بله درست میفهمه ایشون، درست میفهمه، از خانوم ها مایه گشتم، گفتم خدایا ما با خانوم ها میتونیم کنا بیام، میگیم حلال میکن، بالاخره خانوم ها احساساتشون خود بالا سودی حلال میکن، آخه چی؟ این رفته اونجا این درس خونده، شیطان اومده بهش چی میگه؟ میگه تو همه برتری، به هیچ کی جوابگو نیستی، انتقادی به تو وارد نیست، تعهدم نداری، نماز جماعت اومدی نیومدی، حمد و سوره درست بود درست بود غلط، چشمشون خوب پشت سر تو نماز بخونه، مثال داریم میزنیم، این حالت خطرناکه، ما نمیخوایم به اینا بپردازیم، ما میگیم که آقا ولی زمان شما نگاه کنید، ما دوستانی که دارین مثلا همچین کنید، هر وقت میام پیش من همچین کنید، میخوام برم تو حوزه، میگم اوه صبر کن، اول اینایی که من بهت میگم دقت کن، که عموما هم دقت نمی کن، عموما دقت نمی، میگم مواظب این گناهان باش، این گناهان فقط خاص حوزویانه، یعنی شیطان گفته لاغوین نهم اجمعین مال هر کی گناهانشون مشخص کرد، مال حوزوی ها گناهانشون ایناست، مواظب باش. اگه نمیتونی چی کنی تو حوزه نرو. حالا دیگه چه برسه بره به اونجا بشه یا ذوالفنون بشه، اسمش بزنن علامه، اسمش بزنن آیت الله فلان، اسمش بزنن یک کتابی دو تا کتاب پنج تا کتاب چیزی بمیسه دیگه مرید جمع کنه، یا ابتا یا ابوالفضل به قول برادران ترکی زبون خودمون که میگن یا ابوالفضل این جوجا دیگه، یا ابوالفضل چی به کجا میرسه. اینو مواظب باشید. قاریان قرآن، آقایون متدین، شماها دنبال هر گناهی و من و شما دنبال هر گناهی ماها نمیگیم، گناهان ما رو شیطان مشخص کرد، میگه این طریقشه، از این راه وارد میشه. شما شدی معلم قرآن، شاگردت اول میاد کفشتو میذاره جلو فلان اینا. یه وقت ما یه استادی در اخلاق داشتیم، واقعا الان میگردیم پیدا نمیکنیم، یه وقتی بنده خود من کفششو جفت کردم، گفت چرا همچی کردی؟ گفت حاج آقا وظیفه ما کفشمون، گفت غلط کردی دیگه این کارو نکن. اومد گفت چه کسی؟ یا همه کفششون ما جفت کردم تشا، این میگه غلط هم کردی. بعدم ما به این حاج آقا گفتیم چشون، گفت دیگه تکرار نکنه، من به او کاری ندارم، به خودم کار دارم، من به هم میریزم، من توقع و مخ دارم همه بیان کفشو منو چیکار کنم جفت بکنم، یکی نکنه من با او بد میشم، من نمیتونم نفسم رو کنترل کنم. این استاده، همه ائمه ما اینجوری بودن، پیغمبرها اینجوری بودن. اما خب حالا شما ببینید دیگه. حالا به هر حال بحث عجب در مسئله عرفان اصطلاحی این مسئله به وجود آمده. حالا من میخونم شما دقت بکنید، اول احادیثمونو میخونیم، یک صلوات بلند بفرستید شما. علل الشرایع کتاب بسیار خوبی است، جلد 2 صفحه 354، در بهار مرحوم مجلسی جلد 69 صفحه 312، از امام ششم امام صادق علیه السلام. آقا اینا رو بیایید بگید. آقا من نمیدونم ما وقتی اینها رو داریم میخوایم بگیم، چرا بریم پشت تریبون وایسیم بگیم که یه خبر خوشحال کننده میخوایم بهتون بدیم، همه ما ایرانی ها میخوایم بریم صهیونیست‌ها بیاریم بیرون، یکی یه دونه صهیونیست بگیریم بکشیم اینها رو. آخه این چرت و پرت ها یعنی چی واقعا؟ مگه ما آدم کشیم؟ مگه خدا ما رو خلق کرده بریم آدم بکشیم؟ چرا بی خودی دعوا مرافعه درست میکنی؟ امنیت مردم به خطر میندازی؟ سواد نداری؟ میگو آقا من مطالعه ندارم، نه سوادم نمیتونم سواد کنم، یکی دیگه سواد. این همه حدیثه، خب بخونید این مسائل اخلاقی رو برای مردم. میخوام بریم صهیونیست ها رو بکشیم که قبل از ظهور زمین پاک بشه، چی؟ خب وقتی زمین پاک شد دیگه امام حسین بیاد چیکار کنه دیگه؟ کاری نداره که. حضرت میخواد بیاد زمین ناپاک رو پاک کنه، یکیش از وجود خود تو. کاری نداره حضرت که زمین پاک بشه. اینا خلاف آیات قرآن، خلاف روایاته. چرا ما بریم اینا رو میگیم؟ من نمیدونم. این همه روایت امام صادق علیه السلام، حضرت میفهمد عابدی و فاسقی به مسجد در میآیند، چون خارج میشوند فاسق تبدیل به صدیقی شده است و عابد فاسقی شده است. خب کی؟ حضرت میفهمد دو تا آدم میان تو مسجد، کنایه داره حضرت مطرح میکنه. ممکن هم هست این در یه زمانی واقع اتفاق افتاده باشه، هر دو احتمالش هست. حضرت میفهمد یکیشون فاسقه یکیشون عابده، اومدن تو مسجد میگه آقا فاسق وقتی میان بیرون، فاسق صدیق شده یعنی آدم خوبی شده، یه آدم صادقی شد، دست از این گناهش برگشت، عابدم بلعکس شده یه آدم فاسقی. بعد حضرت داره میفهمد چه وقت این اتفاق میفته، دقت بکنید، و آن وقتی است که عابد داخل می شود در حالی که به عبادت خود می نازد. یعنی من رفتم الان، شما چیکار که بله ما دیگه این مراحل رو، چرا شما نمیه پیش نماز مسجد بشین؟ اینا دیگه مال جوجه طلبه هاست، ما دیگه امام جماعت اینا که در شأن ما نیستش، ما دیگه باید یه جایی باشیم بشینیم چی بکنیم؟ پشت سر کسی ما بهش میگیم، میگه بحث افضل و مفضوله، میگه اینی که من میخوام من بشی کنم ممکنه مفضول باشه، من افضلم، اصلا یه چیزای خطرناکی. اینا رو البته دقت کنید، راجع به همه نمیخوایم بگیم و حواستون جمع باشه. ما آدم خوب داریم، آدم بد داریم، دکتر خوب داریم، دکتر بد داریم، مهندس خوب داریم، مهندس بد داریم، قاری قرآن خوب داریم، قاری قرآن بد داریم، روحانی خوب داریم، روحانی بدم داریم. دقت بکن همه رو با یه چوب نرونیم و حواست جمع باشه. حضرت میفهمد آن وقتی است که عابد داخل میشه در حالی که به عبادت خود مینازه و اندیشه اش در آن سیر میکند. یعنی چه عبادتی کردیم، چه عبادتی، چه عبادتی. شب زمستون سرد، اتاق گرم، همیشه این در رو میبست پومی شد برای نماز شب، همیشه هم در رو میبست پومی شد نماز شب. همش هم ذهنش بود که خب الحمدلله ما نماز رو میخوایم، خدا که داره میبینه و اینا فلان اینا، مردم هم نمیخوایم ببینن، ما هم داریم این وقت شب نماز میخونم. اونم یه شب در حجره بعد مثلا باد میمد باز شد، این یه چیزی اومد تو در حجره بسته شد، یه صدای نفس نفسی. این وسط ایاک نبود و ایاک نستعین گفت ما که نمیخواستیم کسی بیاد عبادت ما رو ببینه، ولی خدا خواسته که بیاد بالاخره این 20-30 سالی که ما داریم همش اینا رو میخونیم بیاد ببینه. حالا دیگه خدا خواسته دیگه، جلو خدا رو که نمیشه گرفت. قشنگتر نماز خوند، گفت اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم. همش میگه این داره نگاه میکنه حالا بره به چی بکنه که بگه با اینا چه گریه ای تو نماز. این نماز رو سلام داد و برگشت گفت سلام علیکم، دید جواب نمیاد. یه خودی که برگشت دید یه سگه است بیرون بارون میومده، خیس شده اون پناه آورده به حجره این. تمام از اونجای نماز به بعد همه رو برای سگه خونده، اصلا نه برای خدا. طرف مثلا من و شما میکنن امام جماعت، نمازمون با نماز تو خونمون فرق میکنه. مثلا یکی مجموع خود شما که همیشه تو خونه داری نمازمون تونتون میکنی، اینجا جماعت ید پشت ما هستن بالاخره. همه نماز باطله، تمام باطله، اصلا همه میگن باطله. میگه من نماز میگه تو خونه میخونی، خب همونجا خب میگه نه اینجا جماعت داریم، خب ما آبروریزی میشه اینجا تو خونه بخونم، اینجا دیگه پشت سر ما دارن چیکار میکنن، دارن پشت سر ما وایسن دارن اقتدا میکنن، باید فرق بکنه با تو خونه. اصلا همه نماز باطل. حضرت فرمود اندیشه اش در آن سیر میکنن، که همش داره سیر میکنه که چه این کی داره نگاه میکنه، چی نمازیشو چه عبادتشو داره مینازه به این عبادت. بالعکس فاسق چی میشه؟ ولی فکر فاسق اومده تو مسجد نماز میخوام، میگه خدایا ما که غیر تو کسی نداریم، خریت کردیم رفتیم این گناه هم انجام دادیم، ولی فکر فاسق در پشیمانی بر فسقش میباشد که چه کاری کردیم، عجب غلطی کردیم، و از خدا برای گناهانش آمرزش میخواهد. این میاد بیرون مسجد آمرزیده، اون گرفتار عمل و عبادت خودش شد، نابود شد رفت. کافی جلد 2 صفحه 313، تو بهارم جلد 69 صفحه 307 اومده. یه عالمی، اینجا هم دقت بکنی وقتی تو این احادیث صحبت از عالم می شود حواستون جمع باشه، یعنی عالمی که معرفت الله، معرفت النبی، معرفت الامام رو کسب کرده، دقت داشته باشه، این بهش میگن عالم، نه هر عالم. اینا رو از راه تحقیق اومده کسب کرد، این عالمه. اینا یه سری ما احادیث اینجوری داریم، عالم عابد، عابدم نه فقط داره عبادت میکنه، اصلا دنبال اینی که ببینین که این کار که داره میکنه درسته نیست، خداش کی هست، معرفت الله، عبادت. عالمی نزد عابدی آمد و از او پرسید وضع نمازت چگونه است. اینم به نظر مال خود امام صادق علیه السلام باشه، من فراموش کردم مثلا، ولی مال خود اون حضرت باید باشه. از عابد پرسید که وضع نماز چگونه است. این عابد گفتش که از نماز من میپرسی؟ با این که من مدت هاست مشغول عبادتم، مدت هاست من دارم خدا رو عبادت میکنم. عالم گفتش که گریه چگونه است. گفت من به حدی گریه میکنم که اشک چشمم جریان پیدا میکنه، یعنی شور شور از چشمم همین اشک میاد. عالم وقتی دید این اینجوری داره برخورد میکنه و به خودش و عملش داره چی؟ مینازه. گفت خنده تو در حال خوف از خدا، خوف یعنی ترس، خوف از خدا بهتر است از گریه تو در حالی که فخر کنی و به خود بنازی. گریه از این گریه تو، اون خند بخند در حال خوف از خدا بخند، کنایه، ولی اون ارزشمندتر از اون گریه که آخرش به چی منجر بشه؟ به فخر کردن و فخر فروشی و به خود نازیدن. بعد میگوید کسی که به عمل خود بنازد هیچ چیزی از آن به طرف خدا بالا نمی رود. این هم از امام صادق علیه السلام باید باشه که من جالب چیزش ننوشتم، امامش ننوشتم، مال امام صادق هست. دو تا دیگه حدیث هم میخونیم بعد بریم سراغ عرفا ببینیم اینا چی کار کردن. کافی جلد دو صفحه 314 در اعمالی مفیدم هست صفحه 156 بهارم این آورده جلد 69 صفحه 313 پیغمبر اکرم. چون حدیث طولانی بود من یه قسمتشو براتون آوردم، یه قسمتی از حدیث که شاهد مثال ماست. ابلیس اومده پیش حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی شناختتش، باهاش یک مباحثه داره با ابلیس حضرت موسی علیه السلام. آخر این مباحثه حضرت موسی سوالی از ابلیس میکنه، گفت ابلیس به من بگو اون کدوم گناهیه که اگر فرزند آدم مرتکب شد تو اون موقع بهش مسلط میشوی، اون کدوم گناهه؟ ابلیس گفت هرگاه فرزند آدم خودبین شود، فقط خودشو ببینه و قبول داره، هیچکی قبول نه، به حرف هیچکی گوش نمیکنه و عملش را بزرگ بشمارد. اینم دوتا، یعنی ویژگی دوم پیدا کنه، یعنی یه کار خوبی که کرده هی تو نظرش بزرگ جلوه میکنه، این کار خوب. سومین ویژگی و گناهانش در چشمش کوچک شوند. مثلا چی میکنه؟ ما که الحمدلله چیز نیستیم که حالا اینم یه کاری، اونم عیبی نداره، خدا ارحم الرحیم بالاخره اینا میبخش، کوچیک کوچیکا رو اصلا بهش توجه نمیکنه، گو اون موقع من بهش مسلط میشه. امیر المومنین سلام الله علیه بهار جلد 5 صفحه 220 حضرت میفهمد چه بسا کسی که با احسان خدا به او، یعنی خدا داره بهش نیکی میکنه و اینا، هی براش راهو باز میکنه، این معامله رو میکنه سود میکنه، اون ماشین رو میخره میفوشه سود میکنه، رفیقش خریده ماشین خریده فروخته ضرر کرده، این سود میکنه، این معامله رو سود میکنه، میره اینجا نمیدونم دنبال فلان کار راه براش باز میشه، اینجا همه مردم بهش احترام میذارن فلان. چه بسا کسی که با احسان خدا به او در حال پیشروی در عذاب خدا باشد و خودش خبر نشته باشه، یعنی یهو به خودش نمیاد که چرا خدا داره این کارها رو در حق من میکنه. یه جای کار اینجا میلنگه، من باید بشینم فکر کنم که چند وقته که خیلی حالم خوبه، همه چی داره روبرا میشه، چی شده، چه اتفاقی افتاده، ها؟ اینو باید با خدا در میون بذاره. حضرت میفهمد که این در حال پیشروی در عذاب خداست، حالیش نیست، و با پرده پوشی خدا مغرور شده باشه. خدا آبروش هم میچه نبره، مردم میان بشن چی میگن؟ آقا تو رو خدا ما التماس امشب برای نماز شب بانم این بچه مارم دعا کن، مارم دعا کن. این هم همچین میکنه، آقا ما که قابل نیستیم، چشم، نماز صبح شنه یه هفته از قضاست، یه هفته از قضاست اومده میگه التماس، یعنی خدا اینجوری داره باش برخورد میکنه، همه رو همه موانع رو برداشته، همه زشتی ها رو پوشونده. این کم کم مقرور میشه به این پرده پوشی خدا و با سخنان خوب دیگران درباره اش به فتنه افتاده باشد. شما میگی آقا چه اشکال داره سخنان خوب مردم راجع به آدم میگن و فلان اینا، ما چیکار کنیم؟ هیچی، تا ازت تعریف کردن بگو تو رو خدا من تحمل ندارم، نه من مثل شما نفسم تربیت نشده، هم من تعریف نکن، همونی که هستم بگو، من اینجا الان استادم سر کلاس، بگو استاد، بیشترش رو نگو، علامه و ذوالفنون و ذیفنون و نمیدونم خیلی همچی چیر فلان و عالم ملکوت و فلان، اینا رو به من، تو رو خدا اینا رو به من، همون من معلمم استادم سر کلاسم، دستتون درد نکنه فلان. چرا؟ میگه این به فتنه میفته، با سخنان خوب دیگران به فتنه میفته. اولین فتنه چیه؟ اولین فتنهش در مورد انسان اینه که انسان آرام آرام باور میکند که این صفات رو چی دارد، که اینا دارن بهش میگن، این باور کردن اول بدبختیه. مثل همون عارف است که بهتون گفتیم بنده خدا هم اصل خودمونم بود، انقد این مریدا از این بنده خدا تعریف کرده بودن، اینجوری ها نبود، اینجوریش کردن مریدا، همینجوری هم از دنیا رفت، برگشت برای مریدا همیشه کرد. من البته در خودم بعضی از صفات امیرالمومنین را میابم. فاتحه تموش. بعد حضرت فرمود و خداوند بنده ای را به چیزی مانند مهلت دادن امتحان و مبتلا نفرموده است، که این یه قاعده تو علم اخلاق داره به نام استدراج، که اونو بس سرجو خوش حالا آدم هوا خواست مسئله اخلاقی بگه توضیح بده. هیچ بنده را به چیزی مانند مهلت دادن امتحان و مبتلا نفرموده. این اصلا فکر نمی‌کنه که خدا اگه اینا دارن خوب میگن مشکلی هم براش پیش نمیاد، هم مردان تعریف کنه التماس دعا میگه، این کم کم خیال میکنه که این کارهایی که ما کردیم گناه‌ها، که حالا گناه نبوده که، بالاخره مردم انقدر دارن با آدم رجوع میکنن اینا، حالا بالاخره ما چی میکنیم، کم کم خیال میکنه که مثلا یه خود از این آب میخوره بقیه شون، شما میقلوب برای شفا بخورید اشکال نداره، کم کم خیال میکنه واقعا اینا شفا میده که داره میده و اینا. مثلا اینو میگه خداوند هیچ بنده ای رو، حضرت امیر صاحب ملاله میفهمه به چیزی مانند مهلت دادن امتحان، هی داره خدا مهلتش میده، یه روز برسه بگه به خدا، بگه خدای من اشتباه کردم، آی مردم اونی که شما فکر میکنین من نیستم، و خدا بنده هایی رو که دوست داشته این کارو باشون کرده. سر همین چهار سو بزرگ یه بنده خدایی داشت، آخه میرفتن علما میمدن، اون علما فرق میکردن بعضی از علمای حالا، میرفتن چه کسایی هم واقعا بودن، واقعا عالم دینی نمونه هاشون هست، خیلی کمن این دشرا میرفتن، اینا مریدام دنبالش بودن میرفتن، اینا البته بعضی اینا بودن وا میستاد یه گوشه همچنان آجا چه وایسی، میگو آقا هر کی داره میره بره خونه شون، میگو آقا میخوام دنبال شما، میگو دنبال من غلط کردی میاد، کسی حق نداره، میگو یه حالی در من به وجود نمید، دوست ندارم بیانی خونه تون، آقا با دعوا میگو، اینم ما اینو با این چشمون دیده بود، یه بنده خدای دیگه هم بود، ایشون اومد سر همین چارسو بزرگ یوداش میمد با مریدا همه دنبالش، آرام آرام داشت میرفت، مثلا درس رو داده بود داشت میرفت، یکی اومد بهش در کوشش وسط چارسو گفت سلام علیکم، گفت سلام، گفت یه مطلبی میخوام بهتون میگم آقا، حالا اونم اون خدا چجوری فرستاده بود، حالا ببینید چقدر خدا اینا رو دوست داشت، اومد در گوشه گفت مطلب میخوام در گوشتون بگم، بفهمید، گفت حاج آقا یه وقت خیال نکن اینا افتادن دنبالت، اینا شما مثلا خیلی آدم خوبی هستی، اینا دنبالتن، اینایی که دنبالت هستن بهتر از شما رو فعلا پیدا نکردن، پیدا میکردن میرفتن دنبال او، این خدا شاهده وایساد وسط چارسو شروع که گریه کردن، اینا بهش گفتن حاج آقا بریم بزنیمش، این فلان فلان شده چی به شما، گفت حرف حساب به من زد، حرف حساب به من زد، راست میگه این، ببینیم ما باید اینا رو تو زندگی داشته باشیم تا گرفتار نشیم، باید با خودمون اینا رو بشینیم واقعا شب و روز همین این مسئله داشته، چون شیطان از اون طرق که ما رو گول نمیزن، طرق شیطان برای ما همین هست، حوزویان هم همینجور. حالا ببینید امیرالمومنین فهمد چیزی مانند مهلت دادن امتحان و مبتلا نفرموده است. حالا ببینید من چند نمونه از حالات عرفای اصطلاحی البته برای شما میخونم، یه صلوات بلند بفرستید، خب اگر من یه صلوات دیگه هم بفرستید. یه بنده خدایش به نام آقای، حالا نه این اسم مترادف داره، هر اسمی ما میخونی و خیال نکنید که حالا مثلا یه کسی خاصی که شما تو ذهنتونه، نه، یه بنده خدایش به نام سید حسن ابتهی یه کتابی نوشته، سیر الالله، صفحه 115، میگه که تا آن که به حمدالله و با حسن ظن به پروردگار احساس کردم که خدای تعالی مرا بخشیده و توبه‌ام رو قبول کرد. بعد میگه که من اینا علامت توبه قبولی توبه من نبود، من یقین خوب به پروردگار داشتم، یقین کردم که خدا مرا بخشید. به بقیه مراحل سیل و سلوک پرداختم، نزد استادم رفتم، وقتی از او حالات و اعمال او از حالات و اعمال من جویا شد، من مطالب فوق را مشروحاً برای او شرح دادم، قبولی توبه مرا تایید کرد. آخه کدوم استادی میتونه قبولی توبه من و شما رو تایید بکنه؟ این فقط باید از طریق وحی با خداوند در تماس باشه. طرف رفته زمان پیغمبر، خودشو بسته فلان جکه، جبرئیل نازل شده به پیغمبر، برو بهش بگو توبتو قبول کردی. چی میتونه؟ از کجا شما اومدی گفتی توبه اینو خدا قبول کرده؟ خب کانالشو به ما بگو. بالاخره این تلویزیون یه تعداد کانال داره دیگه، یه کانال هم تو بهش اضافه کن. و مراحل بعد از توبه را به من تعلیم داد و من طبق دستور آن مراحل را پیمودم و توانستم توبه نصوب بکنم و خود را به کمال نسبی برسونم. بعد آخر سرش اینو میگه، بله دوستان، من به کمک استاد و توجهات و دستورات او در مدت کوتاهی به حقیقت و خدا رسیدم. یعنی الان داریم فالوده با هم میخوریم. این یه موردش. یه مورد دیگه من بخونم از اینها، حالا یه صلوات بفرستید شما. خدا آقای محمد حسینی تهرانی که خوب کتابای خوبی بعضن نوشته، کتابای اون نوشته، پرت و پلام توش داره، چیزای خوبی هم تو این بعضی کتاباست. یه کتابی ایشون داره به نام لب و لباب، صفحه 44 ش آقای محمد حسین تهرانی، که حالا همینا بهشون میگن علامه تهرانی فلان، کاری نداره. ایشون ببین چی تو این کتاب داره میفهمه. میفهمد به نص کریمه قرآنی دیگر شیطان را به هیچ وجه من الوجود بر ایشان تسلط و اقتداری نیست. کیا را داره میگه؟ میگه یعنی کسایی که اومدن این مراحل الفان رو طی کردن دیگه شیطان تسلط نداره. این اصلا خلاف آیه قرآن. شیطان از اول ام نزد این طایفه اعتراف به عجز و مسکنت خود نمیده و سپر میاندازد. یعنی شیطان جلوی اینا لنگ میندازه، آقا من نمیتونم شما رو چپتون بکنم. ببینید این به کجا میرسه آدم، اون عجبو ببینید. جای دیگه تو همین کتاب ایشون میفهمد که این گروه، یعنی این گروه عرفایی که داره میشموره، از محاسبه محشر آفاقی و حضور در آن عرصه معاف و فارغ هستند. ببین کار به کجا میرسه، کجای خطرناک. بعد میگه سالک هنگامی که به ایمان اکبر میرسد، دیگه به هیچ وجه افعال او مسبب از خوف نباشد. یعنی دیگه آدم عارف به جای میرسه همش رجاء مطلقه، خوفی نداره، در حالی که اینم برخلاف قرآن و روایات میگه مؤمن تا آخرین ثانیه‌های عمرش باید بین چی باشه؟ خوف و رجاء باشه. ببینید حالا، باری چون سالک توفیق یافته و این عوالم را طی نمود و بر شیطان غلبه کرد، داخل در عالم فتح و ظفر خواهد شد. یعنی ما غیر برزخ و قیامت و اینا یه عالمی هم به نام فتح و ظفر داریم که ماها خبر نداریم، اینا خبر دارن. در این موقع دیگر زلال و گمراهی برای چنین شخصی متصور نخواهد بود. شیطان دندان طمع را از او کنده و در حسرت او می‌نشیند. یا ابوالفضل، چی میشن اینا؟ به کجا میرسن؟ حالا شما میگی مثلا ایشون اینا رو میدونستون؟ من نمیدونم. حالا ما چون اسمشو خوندیم و اینا، این جلسه نمیتونیم صحبت از مواد بکنیم که مثلا یه وقت مثلا بگیم بعضی‌ها رو ما میگیم توی جلسه خودمون میگیم آقا واقعا ما نمی‌دونیم مثلا یه چیزی زدن اینا رو گفتن اینا، ولی خب نه، اینها مال همینه که من به شما عرض می‌کنم. یعنی انقدر تو این مسیر هی الکی جلو رفتن، اینها هم نتیجه حرفایی که زده میشه. ببینید حالا من یه تیکه دیگه هم برای شما بخونم و بریم سراغ عرض به خدمتتون که آره یه تیکه هم می‌خونم، آره اینجا می‌ریم سراغ چیزی که اونم برای شما بگم اونجا سر جای خودش. ایشون حالا این مال کتاب دیگری است، یک کتابی در کوی بی‌نشان‌ها صفحه 55 آقای مصطفی کرمی نژاد نوشته. اونجا نقل میکنه از حالا پدرش داره نقل میکنه، میگه بعد از فوت پدرت آیت الله انصاری حدود 30 سال در جهت تزکیه و تهذیب نفس قدم برداشتم، ولی بعد از 30 سال هیچ چیز نصیبم نشد و ظهور عبادت رو نمیدیدم. چرا؟ برای اینکه حرف معصوم چی؟ نه، حرف قرآن نه. اگه قرآن بگه اینجوری تهذیب نفس کن، بیا جلو این کارا رو بکن فلان، ائمه معصوم میگن امکان نداره آدم به جایی نرسه، امکان نداره. حالا ما حرفای صدیقه طاهره سلام الله علیها رو برای شما میخونیم، حضرت راجع به همین تهذیب نفس مطلب داره. آقا بیاد برید دنبال حضرت صدیقه طاهره ببین چی فرموده. امیرالمومنین مطلب داره، امامان مطلب دارن، پیغمبر مطلب داره، قرآن مطلب داره. حالا به جاش میگیم ما اینو. میگه من هیچی نیدم. چرا؟ برای اینکه ببینید مرشدی نیست که از قرآن مطلب گفته باشه، از اخبار معصومین گفته باشه، از خودش گفته. چون از خودش گفته هیچ خاصیتی چی نداره. حالا خدا پدر اینو بیامرزه، نوشته من به جایی نرسیدم. اونای دیگه که نرسیدن چون غرورشون اجازه نمیده بگن نرسیدم، اونا از خودشون وقت پرت و پلا در آوردن. این مطلب اول که میخوایم یه نتیجه اینجا بگیریم جمعش بکنیم. اولین حالت، حالت عجب شد که در مسیر این سیر و سلوک های اینجوری یعنی غیر قرآنی غیر روایی برای انسان حاصل میشه. خطرناکترین حالتش عجب. دومین از اون هفتایی که گفتیم ما یادداشت کردیم البته چیه؟ از بین رفتن حالت تضرع حقیقی و پناه بردن به خدای تعالی. متاسفانه شما تو این جور افراد کم پیدا میکنین که اینها خودشونو جدای واقعی در خونه پروردگار بتونن، واقعا کم پیدا میکنن. و من لذا دیدم اینا رو، چه دیدم دارم برای شما میگم. خدا رحمت کنه بنده خدا، حالا اینجوریام زیاد نبود، ولی خب دیگه اصلا من نمیدونم خاصیت حوزه های ما بعضن چه جوری شد. این بالای منبر شب 19 ماه رمضان بود، برگشت اونجا شب احیا بود، می‌خواست قرآن بسر بگیره، گفت خدایا حالا مثلا می‌خواست مردم چی بکنند اینا، مردم ببخشن، مثلا خدا گناهان مردم ببخشین. اولا یه شبش اینجوری میگه، میگه خدایا اگر ما گناهکاریم که ما رو بیاموز، گر ما گناهکاریم ما رو بیاموز، اگرم که ما گناهکار نیستیم که خودت التافتو چی بکنن که این مردم فکر میدم خدا ما که گناهی نکردیم. که یه شبم به مردم همچی میکرد، دستاتونو بلند کنید در خونه خدا، از گناهانتون توبه کنید، نه گناهانمون. گناه یعنی ما گناه نداریم، شما گناه دارید، اینجا نشستید بدبخت بیچاره ها. اینها خطرناک. خداوند به حضرت موسی تو کوه طور بهش فرمود موسی هر بنده گناهکاری که میاد پیش تو، چند تا بهش سفارش قطعی به حضرت موسی فرمود تو بهارس معتبر این روایت، بهش فهمود اگه اومدن پیشت فلان کردن اینا، یه وقت جمعشون نکنی اینا بیان در خونه من توبه کنن، اینا خیلی خوب، ولی جمعشون نکنی چی بکنی؟ برو خودت میگو گو خدای برم بگم که اینا رو گناهکارا رو بیامرز. فرمود نه، گناهکارا رو جمع میکنی نمیری بگی خدایا اینا رو بیامرز. و چرا؟ گو بخاطر اینکه آبرو دارن، گو بنده گناهکارم من بشم آبرو دارم، من نمیخوام بنده گناهکار آبروش ریخته بشه. گوجگاه کن. گفت خودت هم 5 تا پیغمبر اولوالعزم، یکیش از موسی است، گفت خودت هم میری قاطی اینا، خودت هم میری قاطی اینا، دستاتو بلند میکنی با اینها میگی خدا یا ما رو بیامرز. من که معصومم، همه اینا من میدونم تو معصومم، که پیغمبرت نمیکرد، بر چی من بگم بیام؟ گفت بر این که اینام روشون بشه بگن الهی العف. اینام روشون بشه بگن الهی العف، برو قاطی اینا، با اینا بلند شو. شما تو رو خدا هر دفعه اگه رفتید حوزه علمی فلان اینها، امامه گذاریتون رو مراسم انجام دادین، تموش اومدین فلان، رفتین تو مجلس خدا نشستین شب 19 21 23، اول کاری که شما ها میکنین بین امامهاتون وعده میزنین همه بلندتر دستاتون رو بلند کنین بگین الهی العف. تو دلتون نگین که یا من اینجوری بگم الان این شاگرد ما گزا میگن که گناهش اما بیشتره. اب نداره، اب نداره، اونی که بعد تو رو عزیز کنه خداست، اینا نیستن که تو رو عزیز کنه، اینا به دردت نمیخورن، شاگردا مریدا، تو برو بگو خدای ما رو بیامرز، ما گناهکار، تو همه بیشتر بگو، تا اینا روشون بشه بگن الهی العف. وقتی تو اومدی میگی گر گناهکاریم فلان، خود دستتون رو بلند کنین در خونه خدا، بعد میگی مجلس چرا یخ سرد، نمیدونم مثلا چرا کسی نمیاد، من که خودت تو اول که تو خودت هستی، من محمد بافستم اول اومدم اینجا میخوام اداره بکنم، خودم رو گناهکار میدونم یا نه؟ اگه نمیدونم نمیتونم اینا رو ببرم در خونه خود. اینو داره به حضرت موسی میفرماید، میفهمد اول تو چگاه کن، اول بیا تو خودت مجلسی ترتیب بده، همه اینا چند کن، خودت هم قاطی ایناشو، با اینها دستاتو بلند. بعد بهش هشدار میده خدا به حضرت موسی، ولا تستتل علیهم بما انا اعطیتو که فضل، بهش میگه، میگه نه خیال کن من نمیدونم تو معصومی اولوالعزمی فضیلی، میگه میفهمد به سبب فضیلتی که بهت دادم ای موسی، و خودتو برتر از این گناهکارا ندونی، من به تو فضیلت دادم، پیغمبر می درست، ولی اینا باید بیان توبه کنن و تو هم باید به اینها یاد بدی توبه کردن و خودت هم قاطی اینا باشی، من دارم به تو دستور میدم. اینه بر ما. دومین چیز از بین رفتن حالت تضرع حقیقی و پناه بردن به خدای تعالی است. ببینید در آیه 77 سوره فرقان میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. عجب آیه ایه، میفهمد بگو پروردگار من هیچ ارجی به شماها نمیگذاره، یعنی براتون هیچ فایلی واز نمیکنه، وقعی بهتون نمیگذاره، احترامی براتون قائل نمیشه تا زمانی که چی؟ دعا بکنید در خونش، یعنی دائما دستتون به گدایی در خونه خدا باشه. بگو پروردگار من هیچ ارجی به شما نمی نهد اگر دعایتان نباشد، لولا دعا اکن، باید دعا کنید. حالا نگاه کنید، من اینجا رو می خونم از عرفای اصطلاحی، ببینید این رو بخونیم برای شما، اینا دیگه آخرین دقایقه چی هست؟ بله. میگه که همین آقای حسینی تهرانی، خدا بیامرزتش، بنده خدا کتاب خوبی هم نوشت، تو کتابی داره به نام روح مجرد، من این کتابش رو دیدم، پاورقی صفحه 351، میگه محی الدین عربی به طور مستمر، یعنی کرات و مرات در فتوحات، فتوحات مال محی الدین عربی، تصریح دارد بران که من، یعنی محی الدین عربی خودش داره میگه، از مراتب خواهش و طلب عبور کرده ام. یعنی از موسی رو زدیم جلو، پیغمبر خاتم زدیم جلو، همه اینو زدیم جلو، در من تقاضا و طلبی وجود ندارد، هر چه بگویم و انجام دهم خواست خداوند عز شأنه هست، بنابراین من در برابر عظمت حضرت حق نابود می باشم و از خود بودی و وجودی و اراده و انتخابی ندارم، اون چه خداوند بخواهد همان خواست من است و دو گونه اراده و مشیت در میانه نیست، من و خدا مشیتمون یکی، تموش، به هیچ وجه هم دعا نمی کنم، هیچی هم نمی خوام، چون خواستم همون خواست خدا. چه درجات اینا رسیدن، به پیغمبر یه زنگ بزن میگیم برو هم محی الدین عربی یاد بگی، ببین کجا رفته، چی کار دارن اینا میکنه. امام باقر علیه السلام هیچ چیزی نزد خداوند از درخواست حاجت و طلب آنچه که نزد اوست محبوب تر نیست و هیچ کس نزد خداوند عزوجل از آن کسی که از عبادت او تکبر ورزد و از آنچه نزد اوست درخواست ننماید دشمن تر نیست. یعنی خدا غضب میکنه به کسی که در خونش نیاد و ازش چیز نخواد، بگه من نمیدونم، هر چی میخواد خودش بده، بده هر چی میخواد نده نده، میگه من اینو قبول ندارم، باید بیای بخوای، اگرچه من خواستم میدم، نخواستم نمیدم، ولی باید بیای بخوای. این عبادت. بعد خود همین آقای تهرانی، خدا بیامرزتش، در کتاب روح مجرد از استاد خودش که سید هاشم حدادی بوده نقل میکنه که ما در مدت 28 سال برخوردها با استاد خودمون هیچ التماس دعا گفتن ندیدیم، هیچ تقاضای حاجتی از غیر که مثلا دعا کنید عاقبت ما به خیر شود، گناهان ما آمرزی گردد، خداوند ما رو به مقصد برسونه، ما ندیدیم، ابدا و ابدا ندیدیم. چگونه تقاضای این معانی رو بکنه؟ داره استاد خودش میگه، کسی که خودش در نهایت درجه فقر و عبودیت است و در برابر حق جلیل جز عبودیت و عدم اراده و اختیار و فقدان و آرزو و آمال چیزی ندارد و معلوم است که این عبودیت لازمه منفصلش تجلیات ربوبی و مظهریت تامه اسماء جمالیه و جلالیه حق است. این حرفا، یعنی ما استادمونم چیزی نمیخواست، به ما میاد داده که چیزی نخواهیم، چون ماها دیگه ارادمون در اراده خدا حله. و مخشابه اینا میخونه با آیات قرآن، با پیغمبر، با روایات ائمه. با این شعر مولوی من تموم بکنم اینو. ببینید مثنوی مولوی رو باز کنید، صفحه 376 میگه قوم دیگر میشناسم اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. چی فهمیدی شما؟ یعنی مولوی میگه یه قوم دیگری من میشنم که اینا اولیای خدا هستن، با همه شما فرق میکنن که اولیا خدا از اولیا هستن، اینها از دعا کردن دهنشون چیه؟ بساست. در حالی که این خلاف اول قرآن، خلاف سنت نبویست، خلاف احادیث همه ائمه. قوم دیگر میشناسم اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا، یعنی اهل دعا خواستن نیستن. چرا نیستن؟ بابا اینا شأنشون عجل دعا مالی مردمان پژمرده و پیش پا افتاده است، دعا مال اینا نیست، اینا دیگه گذشتن. حالا جلسه بعد اگه زنده بودیم براتون میخونیم که اصلا یکیشون سوار شده رفته، رد شده از خدا، بعدش یه اونو دیگه، حالا بعد ما همه ما بشیم تحقیق کنیم ببینیم به کجاها رسیدن اینا. این اوضاع خطرناک از چی نشأت میگیره؟ همونی که ائمه ما فهموندن و قرآن فهموند، حالت عجب، عدم تضرع، ندونستن خودش رو محتاج به خدای تعالی، و حالا اون 5 تا چیز دیگه‌ای که جلسه آینده باید راجبش صحبت بکنیم ان شاء الله. این چند دقیقه اگر کسی سوالی داشته باشه جواب بدیم، و اگر نه که چند تا دعا بکنیم و ان شاء الله خداوند دعاهای همه ما رو به اجابت برسونه و ما رو از این خطرات سیر و سلوکی اینجوری خودش محافظت بفرماید ان شاء الله. سوالی اگه کسی داره سریع مطرح کنه از خانوما و آقایون. خب الحمدلله به گونه‌ای بس شد که سوالی بر کسی باقی نمونده، خدا رو شکر. سوالی نیست؟
ببخشید من یه سوالی
بفرمایید. خب
بله، در خصوص این برداشتی که من از مطالب امروز شما داشتم این بود که تعریف و تمجید و تشویق میتونه باعث عجب بشه، این درسته این برداشت؟
تعریف، تشویق و تمجید یک بحث بسیار مهم اخلاقی است. سوال خیلی خوب این خواهرمون کردن. یک، در جایی که طرف ظرفیت اون تمجیدها و تشویقها رو، البته تشویق با تمجید فرق میکنه، تشویق مقوله دیگه از خواهرمون، همه رو تو یک خط آوردین اشتباه. ما تمجید میگیم، تعریف کردن و تمجید کردن، تشویق ما اینا دو مقوله است. تعریف و تمجید، یک، در جایی که طرف ظرفیتش رو نداشته باشه توسط هر کس هم که باشه کار خطرناکیه، نباید این کار صورت بگیره، تعریف و تمجید. دوم این که تعریف و تمجید اگر طرف ظرفیتش هم داشته باشه فقط باید در همون حد خودش باشه، نه بیشتر. بیشترش میشه چی؟ کی میتونه بگه؟
خب
میشه تملق، میشه چابلوسی. چابلوسی یعنی همین، یعنی چیزی که در وجود طرف نیست و اصلا داری میگی و داری چی میگی، تعریف بیجا کردن ازش. بعد این سه و چهار هم داره که حالا اینجا وقتش نیست من خواهرم بگم، ولذا اینی که خواهرمون فهمودن خدا خیرشون بده، دقت در بچه‌هاتون بکنید، چون امروزه خانواده‌ها با دو تا بچه، نهایت با سه تا بچه، بعضی یه دونه بچه هم فلان، همه محبت اومدن تو این روی این بچه جمع کردن. اینا کارهای خطرناک، تعریف‌های بیخود. حتی با خودم باشه ظرفیت بچه‌تون رو ببینید. تشویق باید در کنار تنبیه باشه. تنبیه نمیگه بری کتک کاری بزنیم چونه یارو رو بیاریم پایینا. تنبیه یعنی مجازات های مثلا یه وقت با چشمی، با ابروی، مثلا با اخمی، با قهری، مثلا متنبه کردن. این باید در کنار همش، در کنار تشویق باشه. اون بر تعریف هم باید در کنار انتقاد باشه. تعریف بکنی بهش، بگو تو این خوبی ها رو داری، این بدی ها رو هم داری، حواستو جمع بکن. یک سره تعریف و تمجید کردن فلانا از بچه، از پدر، از مادر، از برادر، از دوست، حتی از استاد، بدونیم ظرفیتش هم خدای نکرده نداشته باشه، یا اصلا این تعریفات در حد اونیست، بالاتر از اون حد، اینها همه خطرناک و کار غیر درستی. اینا رو نمیگیم کسی بره به استادش، معلمش تو مدرسه جایی بی احترامی به پدر، مادر، همسر، اینا نمیگیم، حواستون جمع باشه. بی احترامی اصلا یه مقوله دیگه است. احترام فوق العاده. ما داریم راجع به تملق و چابلوسی و تعریف‌های بیجا کردن که خطرناکه برای بعضیا، مخصوصا خیلی خطرناکه، داریم راجع به این سوال. اینم سوالی که خواهرمون فهموندن، خیلی چیز بجا و خوبی بود. دیگه
ببخشید من یه سوالی از مباحث مقرر داشتم. شما مباحث مقرر رو مطرح کردید در خصوص اینکه تا چون و چرا داشت سمعن و طاعتن، حتی در خصوص رهبری فرمودید که این مطلب صدق میکنه. نمیدونم این مطلب درست الان چیزی که من متوجه شدم.
ببینید در مورد اطاعت، شما یه اطاعت مطلق داری، یه اطاعت مقید داری. مملکت رهبر میخواد و الحمدلله رهبرم داره و خدا به رهبر معظم ما سلامتی عنایت بفرماید، انشالله سالها سایهشون بر سر همه ما باشه. اطاعت از رهبری که فعلا بالاترین مرجع تو مملکت هست، حتی مرجع تقلید هم همینطور، خودشون هم مرجع تقلید، باید مقید باشه. مطلق خود اون بزرگواران هم میفهمن که نیست، مطلق اصلا نیست. یعنی خود اون بزرگ اول رسالهشون خود رهبری هم نوشته، امام هم نوشته، مراجع دیگه هم نوشتن آقا شما در اصول دین اما تقلید نمیتونی بکنی. این چی رو به ما میرسونی؟ این اطاعت از ما مطلق چی؟ فقط در
اصول دینه دیگه.
خب بله، اصول دین وقت یعنی چی رو میشکونه؟ اطاعت رو میشکونه، یعنی مقیده، مطلق نیست. در قرآن میفهمد اطاعت مطلق حسب اون آیه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، فقط سه موجود، البته یکیشون وجوده، دو موجود دیگر، اطاعت مطلقه. یک خدا، دو پیغمبر، سه ائمه و سلام شد تمام. بقیه اطاعت مقیده هم.
من تو کتاب ولایت فقیه امام خمینی قید مطلقه رو در رابطه ولایت فقیه خوندم، نوشتنشون ولایت مطلقه فقیه.
من هم خوندم اون کتابو. شما بحث ولایت فقیه منو بگیرید، سیدیش هست، گوش بکنید، اونجا توضیح دادم که اینجا توضیحش خسته کننده نباشه، اونجا کاملا توضیح دادم. خود نظر حضرت امام هم این منظورش نبوده در مسئله، چون اصلا این خلاف آیه قرآن، هیچ وقت مرجع تقلید که انقدر سواد داره نمیاد خلاف آیه قرآن بیان بفهم که بگه مطلقاً از یه ولی فقیه شما هر چی میگه بنو اطاعت کن. خب ولی فقیه فردا میگه آقا من رسیدم به اینجا که مثلا امام زمان مثلا اینجوریه، خب شما میتونی ازش تقلید بکنی؟ نمیتونی. پیغمبر اونجوریه، میتونی تقلید بکنی؟ خب نمیتونی.
در توحید شبهه‌ای که صحبت شما برای تو ذهن من ایجاد کرد این که ما میتونیم در خصوص مسائلی که رهبری میگن چون و چرا بیاریم. مثلا ببینید ما اخیرا بحث واکسن رو داشتیم توی بحث رهبری. خب ایشون مدام تو تلویزیون اعلان کردن من واکسن میزنم، نشون دادن. خب آیا ما میتونیم توی این مسئله از ایشون اطاعت نکنیم؟ و خود همین
این خلاف بله متوجه هستم، این خلاف اطاعت مقید نیست، این عین اطاعت مقید. واکسن یه قیده، یه قید واکسن، خود شما بهت میگی واکسن، واکسن یه قیده، شما گذاشتی اونجا میگم آقا الان واکسن همه بریم بزنی. مثلا دارم میگم اگر مرجع شما که همچین مرجع پیدا نمیشه، اگه مرجع شما که خود رهبری تو نماز جمعه اومدن یه روز فهمودن که هر کس باید از مرجع خودش تقلید بکنه، این میرسونه اطاعت مقیده دیگه. وگرنه خب ایشون میگه همه بیان من تقلید بکنن، حقم نداره کسی هم مرجع دیگه تقلید کنه. این نشون میده اطاعت مقید، یعنی هر کی دنبال مرجع خودش. بعد مثلا اگه یه مرجعی حالا یه روزی مد آقا من فتوا میدم واکسن زدن حرومه، شما باید به فتوای مرجع خودت عمل بکنی. حق نداری اینجا حتی به فتوای رهبری که مرجع تقلید ادعی هست عمل بکنی، ولی هیچ مرجعی البته نمیگه. واسه مثال زدیم ما، این خودش میرسونه که مقیده، این خودش میرسونه که اینجا حرف اطاعت، اطاعت مقید، اطاعت مطلق نیست. اونم برداشتی که شما از ولایت فقیه امام خمینی کردی به نظر من اشتباه. یعنی یه بار دیگه بخونید و اون توضیحات ما هم شما برید بخونید و اینها نمیخونه با آیه قرآن. اگر این شما بگی با آیه قرآن اصلا نمیخونه. روایات خیلی زیادی هم داریم که حالا ما چون بحثمون نیست نیوردیم اینجا. دیگه
خیلی ممنون.
خدا یا قسم میدهیم تو را به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که این مملکت رو از شرور و فتن آخر زمان خودت مسون و محفوظ بدار. مردم، رهبر، جوونا، دخترا، پسرای این مملکت، خدایا از شرور و فتن آخر زمان، از این فتنه ها، از این آشوب ها مسون و محفوظ بدار. خودت، ما، این مملکت، این کشور، همه شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جای کره خاکی هستن، خودت در پناه امام زمان علیه‌السلام که پناه همه مردم کره خاکی هست و اجنه و انس هست، خدا یا خودت در پناه معذرت همه ما رو حفظ بفرما. خدا یا شر اشرار، شر بدخواهان، شر اونایی که بد این کشور رو میخوان، تجزیه مملکت رو میخوان، شر بد این مردم رو میخوان، خدا یا تو ذهنشون چیزهای دیگه هست، داخلن خارجن هر جا هستن، این شر رو به خودشون برگردن. خدا یا هر چی ما مریض داریم، هر چی مریض از این جمع محترم، لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. پدر مادرای ما که فوت کردن، اموات این جمع، خدایا همشون زویل حقوق ما، اساتید ما، خدایا اسائه همشون تو این ماه ربیع الاول ببخش و بیامرز. شهدای جنگ، انقلاب، دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای اخیر بندهای خدا، نیروهای انتظامی که واقعا اینا چه گناهی کردن این وسط، خدا میدونه که اینا باید بیان اینجا بنده خدا جونشون بزنن با اون وضعیت زندگیایی که من میدونم خیلیاشون دارن. خدا یا همه این شهدا اولا برای خانواده‌هاشون جبران کرده، روح همه اونا رو هم با شهدای کربلا محشور بفرما. خدا یا برکات مادی و معنوی خودت، باران رحمتت، برف رحمتت، باد رحمتت، هر چی که خودت رحمت میدونی از آسمان و زمین بر این کشور، بر شیعیان و محبین امیر المؤمنین نازل بفرما. تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر بفرما. سه تا صلوات برای استجابت دعا بلند بفرستی. Oh.